کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: کلیدهای ملکوت آسمان. از سری آموزه های کتاب مقدس. بررسی انجیل متی در خصوص تعیین جانشین از سوی خداوند عیسی مسیح. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح. یکی از مباحث پرچالش در بین نهادهای کلیسایی مربوط به کلام مکتوب شده خداوند عیسی مسیح در باب 16 انجیل متی است. عدم آگاهی از قوانین و رسوم رایج در نزد یهودیان آن زمان و نیز فقدان مسح و معرفت آسمانی در نزد مدعیان و نظریه پردازان منحرف شده، اما صاحب قدرت در کلیسا، باعث ایجاد اشتباهات و انحرافات بسیاری گردیده که تا به امروز نیز موضوع مناقشات بسیاری در نزد جوامع کلیسایی و مسیحیان می باشد. موضوعات مطرح شده در این آیات آنقدر دارای اهمیت است که حتماً می بایست به طور دقیق و تنها از زاویه‌ای که خود خداوند در نظر داشته به آن نگاه شود. لذا در این فرصت قصد داریم با قرار دادن خواننده و شنونده این نوشتار در فضایی که شاگردان قرار داشتند، به بررسی آیات 13 الی 20 از باب 16 انجیل متی بپردازیم. متی در باب 16 انجیل خود واقعی را روایت می کند که یک سر قضیه مربوط به پتروس می شود. خوب به آیات توجه کنید.
به آیات باب 16 از انجیل متی دقت کنید.
و هنگامی که عیسی به نواحی قیصریه فیلیپس آمد، از شاگردان خود پرسیده گفت: مردم مرا که پسر انسانم چه شخصی میگویند؟ گفتند: بعضی یحیای تعمید دهنده و بعضی الیاس و بعضی ارمیا یا یکی از انبیا. ایشان را گفت: شما مرا که میدانید؟ شمعون پتروس در جواب گفت که: توی مسیح پسر خدای زنده. عیسی در جواب وی گفت: خوشا به حال تو ای شمعون ابن یونا، زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است. و من نیز تو را میگویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو میسپارم و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود. آنگاه شاگردان خود را قدغن فرمود که به هیچ کس نگویند که او مسیح است. در ابتدای این آیات مشخص می گردد که خداوند عیسی مسیح در نزد شاگردان خود بود که مبادرت به پرسیدن یک سؤال از آنان می کند و آن پرسش آغازی بود بر صدور یک اعلانیه بسیار مهم مربوط به روند آتی کلیسای او. آن پرسش به این گونه بود: مردم مرا که پسر انسانم چه شخصی میگویند؟ چرا خداوند چنین پرسشی نمود؟ کتاب مقدس شهادت می دهد که او به افکار دل همگان آگاه بوده. پس منظور او از این پرسش قطعاً آگاهی یافتن از نظرات دیگران نبوده. قطعاً از این پرسش منظور دیگری داشته. شاید این پرسش و جواب می توانست نمودی از یک رسم مذهبی و مقدمه‌ای بر اعلام یک موضوع بسیار مهم بوده باشد. زیرا جواب‌های داده شده و گفتار پس از این پرسشی که خداوند ادامه داد شباهت بسیاری به یکی از رسوم کهن یهود داشته و از سوی دیگر روایتگر این اتفاق متی رسول است که در انجیل خود بسیار به عهد عتیق و رسوم قوم استناد دارد. در ادامه می‌خوانیم وقتی هر کدام در پاسخ چیزی گفتند خداوند عیسی مسیح فقط شنونده بود. او هیچ واکنشی به آن همه جواب‌ها نشان نداد. شاگردان هر کدام از زبان مردم چیزی گفتند. جواب‌ها به این صورت بود. گفتند بعضی یحیای تعمید دهنده و بعضی الیاس و بعضی ارمیا یا یکی از انبیا. و خداوند پس از شنیدن پاسخ شاگردان خود سریعاً پرسشی دیگر را اعلام می کند که جوابش مقدمه یک اعلانیه بزرگ می گردد. ایشان را گفت شما مرا که می دانید؟ در ادامه می بینید که خداوند در جوابی که یکی از شاگردانش فقط یکی از آنها فقط شمعون ابن یونا که در خصوص معرفی خداوند می گوید واکنش نشان می دهد. آیه می گوید شمعون پتروس در جواب گفت که توی مسیح پسر خدای زنده. و خداوند سریع شروع به صدور اعلانیه‌ای بسیار مهم می کند که مربوط به خود او و پتروس بوده. اوه، این بسیار شبیه به یکی از رسوم قوم یهود بوده که او داشت در میان شاگردان خود به عمل می آورد. حال سر مکتوب در گفته های خداوند در این اعلانیه موضوع پرچالش تمام دوره های مسیحیت تا به امروز است. لذا شایسته می باشد عجولانه جلو نرویم و با حکمت کلام ابتدا یک سری به عهد عتیق بزنیم و سایه هایی که می تواند در فهمیدن بهتر این موضوع کمک کند را بررسی کرده تا فهم این اعلانیه خداوند سهل‌تر گردد. در ابتدا این شهادت خداوند در جواب به یهودیان را پیوسته به یاد داشته باشید، چون برای درک مطالبی که از این پس گفته می شود به یاد داشتن این شهادت بسیار مهم است.
به آیه دقت کنید.
آنگاه عیسی در جواب ایشان گفت آمین آمین به شما می گویم که پسر از خود هیچ نمی تواند کرد مگر آنچه بیند که پدر به عمل آرد، زیرا که آنچه او می کند همچنین پسر نیز می کند. مسیح تماماً انعکاس کارهای پدر آسمانی بر روی زمین بود. خدا هر کاری را که به شیوهی مختص انجام داده بود مسیح نیز در وقت لزوم به مانند همان طریق به عمل می آورد. هر آداب و قوانینی که خدا برای قوم مقرر فرموده بود تا انجام دهند او نیز به همان طریق خدا به جا می آورد. این طریقت او در کارها و گفتارش کاملا مشهود است. کتاب مقدس پر است از شهادتهایی که نشان می دهد او مقید و متعهد به کلام خدا و آداب و رسوم مقبول شده خدا در میان قوم بوده است. یکی از نکاتی که کمتر به آن نگاه و پرداخته شده است جایگاه خاص مسیح در میان قوم به عنوان یک معلم بود. او مانند یک معلم یهود عمل می کرد، مانند آنان وارد کنیسه ها می شد و کتب مقدس را می گشود و برای قوم می خواند. یهودیان معلمین خود را با نام ربی صدا می زدند. در اناجیل مکتوب است که در کنیسه ها با او مانند معلمین شریعت یهود رفتار می نمودند و کتب و صحف انبیا را به دستش می دادند تا برایشان بخواند و توضیح دهد. لوقا یکی از این صحنه ها را چنین روایت می کند.
به آیه دقت کنید.
و به ناصره جایی که پرورش یافته بود رسید و به حسب دستور خود در روز سبت به کنیسه در آمده برای تلاوت برخاست. آنگاه صحیفه اشعیای نبی را به دو دادند و چون کتاب را گشود موضعی را یافت که مکتوب است: علاوه بر عملکردهای او مانند یک معلم، قوم نیز او را با نام ربی صدا می زدند که برای معلمان یهود اطلاق می شده. صدا نمودن او با عنوان ربی نشان از شناخته شدن مسیح به عنوان یک معلم شریعت یهود بوده است. اینکه او اجازه داشت که به کنیسه ها داخل شود و صحف انبیا و تورات را بگشاید و برای حاضرین بخواند و در خصوص آن صحبت کند، نشان از جایگاه تثبیت شده او به عنوان یک معلم در میان قوم می داد. او یک معلم شناخته شده در میان قوم بود. این را نیز باید اضافه نمود که او از سن 12 سالگی وقتی که وارد اورشلیم شده بود، تمام معلمین هیکل را با قدرت کلامش متحیر نموده بود.
به آیه دقت کنید.
و چون 12 ساله شد، موافق رسم عید به اورشلیم آمدند و بعد از 3 روز او را در هیکل یافتند که در میان معلمان نشسته سخنان ایشان را می شنود و از ایشان سؤال همی کرد و هر که سخن او را می شنید از فهم و جوابهای او متحیر می گشت. حتی 2 شاگرد یحیای تعمید دهنده وقتی که او را برای اولین بار می بینند با عنوان ربی یعنی معلم خطاب می کنند.
به آیه دقت کنید.
و چون آن 2 شاگرد کلام او را شنیدند، از پی عیسی روانه شدند. پس عیسی روی گردانیده آن 2 نفر را دید که از عقب می آیند. به دیشان گفت: چه می خواهید؟ بدو گفتند: ربی، یعنی ای معلم، در کجا منزل می نمایی؟ حال به یکی از رسوم کهن یهودیان نگاهی می اندازیم. یهودیان در انتصاب رئیس جدید برای خدمت در هیکل از قدیم دارای آداب و رسم خاصی بودند. رسم آنان بدین شکل بوده که رئیس هیکل در حضور شورا و معلمین کنیسه و شخصی که منتخب شده بود تا به جای او در خدمت قرار بگیرد حاضر می شد و اول در حرکتی نمایشی برای نشان دادن دروغین بودن خدایان امتها از اعضای شورا پرسشی به این مضمون می کرد: مردم امتها خدا را چگونه خدایی می شناسند؟ و در جواب او شورای کنیسه می بایست حسب باورهای امتهای دیگر هر کدام نام یکی از خدایان دروغین مانند بعل، اشتاروت، خورشید، نام حیوانی مانند گاو یا نام بتی آشنا را اعلام می کردند. آنگاه رئیس کهنه با بی‌توجهی به تمام این اسامی خدایان کاذب برای فخر قوم اسرائیل که خدای واقعی را می شناختند پرسش اصلی را مطرح می کرد و می پرسید: شما خدا را چگونه خدایی می دانید؟ و در این زمان شخص منتخب شده برای جایگزینی باید جواب می داد: شما اسرائیل، یعنی نام او خدای اسرائیل است. سپس رئیس هیکل برای تایید او می گفت: خوشا به حال تو ای فلانی، و با اعلام نام آن شخص در جمع ادامه می داد که هیچ بشری این را بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر آسمانی این را بر تو آشکار کرد، چون تو از آن او هستی. و متعاقباً همه آنانی که در مراسم دستگذاری جمع بودند نام آن شخص را بلند می خواندند و به این ترتیب او به طور رسمی برای خدمت و جایگزینی مقرر می شد. حال متا در باب 16 انجیل خود با بیانی تشبیه گونه از این مراسم کهن یهود جایگزینی پتروس را به تصویر می کشد. خداوند عیسی مسیح به عنوان رئیس کهنه حقیقی و معلم راستین کتب مقدس داشت به پایان خدمت خود بر روی زمین نزدیک می شد. حال می بایست برای کلیسای خود حسب رسم کهنی که در نزد یهود نیز بوده رهبری جدید برای جانشینی خود در عهد جدید انتخاب و منصوب می کرد. این انتخاب مربوط به هیکل او، بدن روحانی او، کلیسای او در عهد جدید می شد و ربطی به هیکل ساختمانی در عهد عتیق و نزد یهودیان نداشت. انتخاب رئیس کهنه جدید به جای ریاست قبلی که کلیددار خزانه و تابوت عهد و دروازه های هیکل مقدس بوده، سایه‌ای بود از آنچه خداوند عیسی مسیح در عهد جدید و برای کلیسای روحانی خود به دست پتروس و همانطور پس از او که باید به دیگران میرسید است. تقریبا شبیه به چنین چیزی در میان مسیحیان سده های اولیه روم نیز برای پذیرفتن یک نوع ایمان مسیحی رایج بود و تا کسی در میان جمع شاهدان مسیحی اعتراف به پذیرش ایمان به مسیح نمی کرد، او را در جمع خود نمی پذیرفتند و پس از اعتراف ایمانی او در جمع، شاهدان حاضر نیز با صدای بلند نام او را صدا می زدند و آنگاه او را در میان خود می پذیرفتند. مشابه این عمل امروزه نیز در کلیسای خداوند عیسی مسیح انجام می گیرد. یک نوع ایمان مسیحی می بایست در ابتدا میان جمعی از مقدسین زانو بزند و اعتراف ایمان نماید. آنگاه شبان و رهبر کلیسا نام او را بلند می خواند و بر او دست می گذارد و پس از دعا او را به خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. اما در جایگزینی پتروس این اعتراف به ایمان نبود، بلکه یک قدم بالاتر و به مشابه رسم قدیم یهود برای جایگزینی خدمتی کهانتی بوده است. حال خداوند عیسی مسیح در جمع شورای خود که متشکل از رسولانش بوده، سؤالی مانند پرسش رئیس کهنه می کند. او می گوید: مردم مرا که پسر انسانم چه شخصی می گویند؟ و شاگردانش نیز به تعاقب همین رسم هر کدام چیزی می گویند. بعضی یحیای تعمید دهنده و بعضی الیاس و بعضی ارمیا یا یکی از انبیا. در اینجا یک تغییر دیده می شود. چرا مسیح مانند رئیس کهنه پرسش نکرد و نپرسید مردم امتها مرا که پسر انسانم چه شخصی می گویند؟ قوم اسرائیل در ارتباط با امتهای دیگر برگزیده شده بود، اما مسیح فقط برای قوم اسرائیل فرستاده شده بود و کاری به امتهای دیگر نداشت. خود او در این خصوص چنین می فرماید:
به آیه دقت کنید،
فرستاده نشده ام مگر به جهت گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل. او حتی در ارائه تعالیم خود در بالای کوه ابتدا به کتب عهد عتیق استناد می کرد و می گفت: شنیده اید که به اولین گفته شده است؟ و سپس ادامه می داد: لیکن من به شما می گویم. لذا پرسش او از شاگردانش نیز در حیطه ادراک قوم اسرائیل بود، یعنی از عهدی به عهد جایگزین. سپس مجدداً خداوند حسب رسم کهن ادامه می دهد: شما مرا که می دانید. و اینجاست که پتروس نیز مانند آن شخص منتخب شده برای خدمت که برای جایگزینی رئیس کهنه باید می گفت نام او خدای اسرائیل است، او نیز خطاب به خداوند گفت: تویی مسیح پسر خدای زنده. حال زمان آن رسیده تا پتروس نیز مورد تأیید و صاحب آن نام مناسب که میبایست داشته باشد را در عهد جدید خداوند دریافت نماید. پس همان گونه که رئیس کهنه در تأیید و مخاطب ساختن جانشین خود نام او و خدمتش را در جمع اعلام میکرد، خداوند عیسی مسیح نیز به همان طریق عمل نمود.
به آیه دقت کنید،
عیسی در جواب وی گفت: خوشا به حال تو ای شمعون ابن یونا، زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است، و من نیز تو را میگویم که تویی پتروس. آیا می‌بینید؟ رئیس کهنه به جایگزینش می‌گفت: چون تو از آن او هستی. او در اینجا به یهوه خدای اسرائیل اشاره دارد که این شخص می‌بایست در هیکل او مشغول به خدمت می‌شد. مسیح نیز به شمعون گفت: و من نیز تو را می‌گویم که توی پتروس. پتروس به معنی سنگ است و وقتی به ادامه کلام خوب دقت کنید، سنخیت این نام و جایگاهش را در کلیسای خداوند عیسی مسیح خواهید دید. خداوند عیسی مسیح در اعلانیه خود نام شمعون را به پتروس تغییر داد و از آن به بعد همه او را پتروس صدا می زدند.
به آیه دقت کنید.
و من نیز تو را می گویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. این آیه در طول تاریخ کلیسا باعث برداشت‌های بسیار اشتباهی شده. برای جلوگیری از زیاده‌گویی، از بیان برداشت‌های اشتباه و دلایل رد آنها پرهیز نموده و سعی خواهم نمود با نشانه‌های موجود در کتاب مقدس حقیقت کلام خداوند را آشکار نمایم. استخوان بندی این آیه به سه قسمت مجزا تقسیم می شود، یعنی خداوند در یک جمله کوتاه به سه موضوع مختلف اما در ارتباط با یکدیگر اشاره کرده. و من نیز تو را می گویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. این آیه را دقیقاً به این شکل باید خواند و در آن تفکر و تدبر نمود. و من نیز تو را میگویم که توی پتروس. او جانشین خود را تعیین میکند. برای اثبات این موضوع به واقعی که یوحنا در باب 21 انجیل خود به آن اشاره میکند خوب دقت کنید. این اتفاق پس از قیام خداوند عیسی مسیح از مردگان در آخرین دیدارهای او با شاگردانش بوده است.
به آیه دقت کنید.
و بعد از غذا خوردن عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبت می نمایی؟ بدو گفت: بلی خداوندا، تو می دانی که تو را دوست می دارم. بدو گفت: برهای مرا خوراک بده. باز در ثانی به او گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا محبت می نمایی؟ به او گفت: بلی خداوندا، تو می دانی که تو را دوست می دارم. بدو گفت: گوسفندان مرا شبانی کن. مرتبه سوم بدو گفت: ای شمعون پسر یونا، مرا دوست می داری؟ پتروس محزون گشت زیرا مرتبه سوم بدو گفت: مرا دوست می داری. پس به او گفت: خداوندا، تو بر همه چیز واقف هستی، تو می دانی که تو را دوست می دارم. عیسی بدو گفت: گوسفندان مرا خوراک ده. در آیه 15 مکتوب است که خداوند در آخرین حکمش به پتروس می سپارد که بره های مرا خوراک بده. وقتی عبارت بره برای مسیحیان آمده، پس موضوع مورد اشاره روحانی است. لذا خوراک دادن در امور روحانی بر عهده معلمین می باشد. پتروس که پیشتر خدمت رسولی و مبشری را دریافت کرده بود، حال سمت معلمی او برای کلیسا نیز دوباره به او یادآوری می گردد. خدمت او کی شروع می شود؟ دقیقاً از همان ابتدای شروع کلیسا که در روز پنتیکاست تشکیل گردید و هنوز همه اعضای آن کوچک و بره بودند و به گوسفندان تبدیل نشده بودند. دلیل این مدعا چیست؟ از آنجا که خداوند عبارت بره به جای گوسفند را استفاده نمود. در آیه 16 مکتوب است که خداوند خدمت دیگری را به پتروس یادآوری می کند: گوسفندان مرا شبانی کن. پتروس که رسول، مبشر و معلم پایه کلیسا خوانده شده بود، اکنون به خدمت شبانی او نیز اشاره می‌گردد. در اینجا دیگر بره نیامده، بلکه از عبارت گوسفند استفاده شده. بره ها بی اراده همراه شبان و گوسفندان حرکت می کنند، اما گوسفندان هستند که برای حرکت نیاز به هدایت و رهبری شبان دارند. پس به پتروس سپرده شد تا پس از دادن خوراک به بره هایی که تازه به مسیح ایمان می آورند و تعلیمات اولیه را می بینند و رشد می کنند، شبانی کنند. در آیه 17 مکتوب شده خداوند مجدداً خدمت معلمی پتروس را در جایگاهی بالاتر و در ارتباط با گوسفندان بزرگ شده به او یادآوری می کند. گوسفندان مرا خوراک ده. از آیه 15 و 17 نتیجه حاصل می شود که خدمت معلمی در کلیسا دارای سطوح مختلف می باشد و خوراک بره ها یعنی نو ایمانان با خوراک گوسفندان یعنی ایماندارانی که شبانی شده اند و رشد یافته اند متفاوت است. این یک باور غلط است که وقتی شخصی به عنوان معلم در کلیسا منصوب می گردد می تواند در همه امور کتاب مقدس نظر بدهد. خیر، روح القدس معلمین کلیسا را نیز آهسته آهسته رشد می دهد و بارور می سازد. حال پتروس به عنوان جانشین خداوند می بایست در تمام سطوح کلیسا خوراک را توزیع بنماید و آنان را هدایت و رهبری کند. پتروس هنگام بنای کلیسا در روز پنتیکاست خداوند عیسی مسیح را به عنوان سنگ زاویه کلیسا معرفی نمود.
به آیه دقت کنید.
جمیع شما و تمام قوم اسرائیل را معلوم باد که به نام عیسی مسیح ناصری که شما مصلوب کردید و خدا او را از مردگان برخیزانید، در او این کس به حضور شما تندرست ایستاده است. این است آن سنگی که شما معماران آن را رد کردید و الحال سر زاویه شده است. و ایزن پولس رسول نیز علاوه بر یادآوری این مهم که مسیح سنگ زاویه کلیساست، آشکار می کند که کلیسا پس از او بر روی رسولان و انبیا بنا می گردد. از یاد مبرید که مسیح رسول عهد جدید و پسر انسان یعنی یک نبی نیز بوده. پس از سنگهای بنیادی کلیسا نیز می باشد و حال آنکه او همان سنگ زاویه یعنی بنیادی ترین سنگ یک بناست.
به آیه دقت کنید.
و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است. امیدوارم این را متوجه باشید که بنیاد به معنی زمینی که یک ساختمان بر آن بنا می شود نیست. بنیاد سنگهای زیرین و مصالحی است که در زمین سفت نشانده می شود تا بنا بر روی آن چینش و بالا برود. در اصول معماری سنگ زاویه اولین سنگ یک بناست که در یک زاویه قائمه ای قرار می گیرد و راه چینش سایر سنگها را در مسیر امتداد و رو به بالا نشان می دهد و سایر سنگها بر اساس آن چیده و بنا می شوند.